بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم بحث در این مسائلی که در تحریر آمده از مسئله 71 تا 76 یتم و فی ضمن امور، امر اول این بود که آیا اصلی داریم در بیع، در وقف، بر منع از مثل بیع و غیرش از تصرفات ناقله، یا چنین اصلی را نداریم. گفته شد که استدلال شده برای این اصل به وجوه سته، به شش وجه گفتیم استدلال شده است. و ما دیشب گفتیم اجماعش، همون جوری که مرحوم سیدم فرموده است، اجماع یکی از وجوه است ولو مناقشه مدرکی بودن را دارد، اما ظاهراً اون مناقشه وارد نباشد، برای اینکه وقتی همه اینهای مطلبی در ذهنشون بوده معلوم میشه مستند به این وجوه نیست و الا خدشه از بعضیها سر میزد و ارسالش نمی کردن ارسال مسلم، یعنی همون طرزی که ما به ذهنمون اشکال به بعضی از این وجوه آمد، اگر اونا هم مستندشون این وجوه بود خوب بود خدشه کنن، اشکال کنن، اگر نگیم کان علیهم الاختلاف، لااقل از این که خدشه می کردن، چون نمیشه که ما بفهمیم و اونها نفهمن، این دلیل بر غرور ماست. نه، اونها هم خدشه اشکالی می کردن، ارسالش نمی کردن ارسال قطعی. پس معلوم میشه مسئله مربوطه به این وجوه نی، مسئله وصل الیهم من الاسلام من الشر، از اسلام و شر رسیده، یا یک ارتکاز و غلائی بوده که شارع هم اون ارتکاز و غلائی را قبول کرده و تو ذهن فقها آمده. در حال ظاهرن اجماع مدرک است و عمده هم هست. من بچه عرض می کردم احتمالش مثل اینکه بنده و جناب عالی احتمال بدیم هر دو جن باشیم، آخه احتمال باید یک احتمال متنابه باشد. من دیشب عرض کردم، امشب دارم برمیگردم، شما به برگشتم اشکال میکنید، اونجایی که به نفعتون بود حرف نمیزدید. من عرض میکنم، ببینید آقا، من عرض میکنم وقتی همه فقها صف بسته به صورت ارسال مسلم تو ذهنشون بوده که بیع وقت جایز نیست و جواز محتاج به دلیل است، اطمینان هست که اینا اعتماد به این وجوه خمسه نداشتن، و الا اگر اعتمادشون به این وجوه خمسه بود کان ینبغی که در نظر بعضیاشون اشکال بیاد، همون اشکالی که ما به ذهنمون آمد، و اگر نگیم کان ینبغی که قول به خلاف بگن و قائل به خلاف بشن. پس اینکه میبینیم ارسلوه ارسالا مسلم مقتوع بوده در اذهان مبارکشون قدس الله اسرارهم، این برمیاد که مستند اینا این وجوه نبوده. اگر این وجوه را هم ذکر کردن برای اینکه مسئله خالی از دلیل نباشد، برای اینکه مسئله خالی از دلیل نباشد ذکر کردن. این مال اجماع که به نظر میاد عمده وجوه است. بله یه شبه درش هست که شاید کسی بگه مثلا لبیست، دلیل لبیون. و اما مسئله حقیقت وقت، اجازه رد بشیم، و اما حقیقت وقت اون از کردیم ثابت نیست که حقیقت وقت تحبیس العین باشد به حیث لا یجوز و بیعهو علا ایحال، نه این ثابت نیست، و لذا گفتیم به اثر اغراض ممکنه در حقیقت وقت تفاوتی باشد. برای ما روشن نیست که نزد مردم وقت و حقیقتش اینه که تحبیسش کرده که به هیچ قیمتی از قیام فروخته نشود، و عرض کردیم به نظر به اغراض هم برمیاد که اختلاف هست در این معنا، حالا لااقل از اینکه این معنا برای ما ثابت نیست. مسئله بتون را هم عرض کردیم دلیل اخص از مدعاست و از اف از بقیه وجوهه. و اما اون معتبره علی ابن ابی راشد و اون روایاتی که از ائمه صلوات الله علیه اجمعین رسیده بود که وقف را مقید کرده بودند به لا تباع و لا توهب، ما عرض کردیم که این لا یجوز شراء الوقوف احتمال دارد، یعنی لا یجوز شراء الوقوف بلا عذر ناظر به حالت غیر عذر است، یا لا تباع و لا توهب و لا تورث، یعنی لا تباع و لا توهب بلا عذر ناظر به حال بلا عذر. منشأ اشکالمون هم دیشب این بود که عرض کردیم وقتی میگه لا یجوز شراء الوقوف نمیخواد بگه لا یجوز شراء الوقوف و ان بلغ ما بلغ، یا لا تباع و لا توهب و ان بلغ ما بلغ، لکن این اشکال وارد نیست، این اشکالی که ما دیشب عرض کردیم وارد نیست. و حق این است که این اطلاق محکم است، برای اینکه ما در باب اطلاق مثل سلطان العلماء قدس سره نیستیم که لحاظ حالات رو معتبر بدانیم. لا یعتبر فی الاطلاق لحاظ الاطلاق و لحاظ الحالات، تا گفته بشه و از اینجا لحاظ حالات نشده، بلکه اونی که در باب مطلق معتبر است جعل الحکم علی الطبیعه و کون المولا فی مقام البیان و عدم نسب قرینه علی الخلاف. سلطان العلماء در باب اطلاق میگد اطلاق به شرط ارسال است، یعتبر فی الاطلاق الارسال اللابش ارسال، یعنی ببیند حالات را، ملاحظه کند حالات را. ولی حق همونجوری که محققین فرمودن و سید الامام سلام الله علیه الاستاذ قدس سره فرمودن، نخیر، در اطلاق ارسال نمیخواییم، جعل الحکم علی الطبیعه یکونو کافیا. بنابراین میگیم این جعل الحکم علی الطبیعه است که بعضا اون میشه اشاره میفرمودن، این میگه لا یجوز شراء الوقت، لا یجوز شراء الوقت جعل الحکم علی الطبیعه است. نعم لقائل ان یقول که این منصرف است، این لا یجوز شراء الوقت اطلاق دارد اما از بیع للاعذار منصرفه، شراء للاعذار منصرفه. لا تباع و لا توهب وصف وقف است که ذکر شده، صفت نوع است که ذکر شده، اما از اعذار، از بیع عن عذر منصرف است. این نعم لقائل، لکن لا یخفا که این تمام نیست، وجهی از برای انصراف دیده نمی شود، لا سیما مع ارتکازی که در ذهن علما و متشرع است که وقت بیعش جائز نیست و ان بلغ ما بلغ. بنابراین اجماع عمده دلیل است و اون خدشه مدرکیت رو ندارد. روایاتی که آمده شرط کرده، چون ظاهر شرط اینه که وصف وقف است نه شرط شخصی، بیان همون حقیقت وقف است، بیان چیزی که در وقف است، مثل اینکه من به شما یه خانه رو اجاره میدم، میگم اجاره بد میدم به شرط اینکه منفعتاش مال شما باشد، خب این وصفی است که داخل در حقیقت اجاره است، ظاهر اینه مال حقیقت نه مال شخص، و انصرافی هم ندارد و اطلاق هم محکمه. بنابراین می شود گفت اصل در وقت عدم جواز بی و تصرفات ناقله است، کما ادعی علیه الاجماع. این راجع به امر اولمون. امر دومی که است اینه که بنابر قول به جواز بیع وقف، بنابر قول به جواز بیع وقف، حالا یا در هر موردی بنابر قول به جواز بیع وقف الجمله، آیا این حکم اختصاص دارد به وقف خاص مثل وقف بر اولاد و یا اینکه نه عم است از وقف بر اولاد و وقف بر جهات یا عم است از اونها و غیر. آیا اختصاص دارد به وقف خاص یا عم است از وقف بر جهات مثل وقف بر فقرا، وقف بر مساکین و غیر اونها؟ حکم خاصه یا عام است؟ سید رضوان الله تعالی علیه در ملاقات عروه می‌فرماد بنابر قول به جواز اختصاصی به وقف دون وقف ندارد. اگر قائل شدیم که بیع وقف جایزه، هر جور بیع وقفی بیعش جایز است، من دون فرق بین این که بگیم عین موقوفه ملک موقوف علیه است یا ملک الله است یا ملک جهت، فرقی نمی کند. اگر قائل به جواز شدیم بیعش جایز است مطلقا. و از شیخ انصاری قدس سره نقل می کند تفصیل را، که حالا عبارت شیخ را می خونیم، از شیخ نقل می کند تفصیل را و بعد هم بهش اشکال می کند. و لا یخفا علیکم، بحث اینه که آیا خصوصیت وقفی در جواز بیع دخالت دارد یا خصوصیت وقفی دخالت ندارد؟ بعد از آنی که دلیل مسلق عام و مطلق است، کلام مال اونجایی که دلیل مسلقمون عامه، دلیل مجوزمون میگه یجوز و بیع الوقت. حالا این بحث پیش میاد که آیا برای یک قسم از وقت خصوصیت است که بیع جایز و اقسام دیگه غیر جایز یا نه؟ و الا اگر دلیل مسلق از اول مخصوص به بعض انواع وقت باشد، مثل اینکه گفته است این وقت فروخته نمی شود مگر اونجایی که به نفع اعقاب و اولاد باشد، خب این دیگه وقف مسجد را نمی گیره، وقف بر فقرا و مساکین را نمی گیره. اگر دلیل قصور داشته باشد و مختص به بعض از اوقاف باشد، او محل بحث نیست، او از راه قصور دلیله. کلام در اینه که دلیل مسلق قصور ندارد، دلیل مسلق مطلق است یا عام. بحث در اینه آیا خصوصیت وقت اقتضاء جواز یا اقتضاء منع دارد یا نه. شیخ رضوان الله تعالی علیه از کسانی است که این بحث را مطرح کرده و مفصل هم از عبارت شیخ، و در این عبارت مطالبی است. من عبارت شیخ را میخونم، مطالب شیخ را عرض میکنم و بعد ببینیم کدامش درسته و کدامش نادرست، ولو بعضیاش مربوط به این بحث هم نباشه. در شرطیت و تلق که معمولا فقها این بحث را اونجا متعرض شدن که شرط است در مبی و در عوضین این که تلق باشد، ایشون در اونجا می‌فرماد که اذا عرفت ما ذکرنا، مصوقات رو ذکر کرده، اختلافات رو ذکر کرده، فیقع الکلام تارتن فی الوقف المؤبد و اخرى فی الوقف المنقطع. اما الاول یعنی وقف مؤبد، فالذی ينبغي ان يقال فيه ان الوقف على قسمين، احدهما ما يكون ملكا للموقوف عليهم فيملكون منفعته فلهم استيجاره واخذ اجرته ممن انتفع به بغير حقه. ايه قسم از وقف که منفعتش مال اوناست؟ یا حمام گذاشته مال بچه هاست، یا حمام گذاشته مال مسجد، مال طلبه ها، یعنی بدن و منافع چیکار کنن؟ نه طلبه ها مجانی برند، حمام رو وقف کرده که از منافعش طلبه ها چیکار کنن؟ استفاده کنن. مغازه رو وقف کرده که اولادش از منافعش استفاده کنن. این یک قسم از وقف هست که اینا مالک منفعت هست. و ثانی، مالا یکون ملکن لأحد، بل یکون و فک ملکن نظیر و تحریر، عبد که آزاد میکنن، عبد ملکی هیچ کس نی، این فک ملک است، یه قسم از وقف هم فک ملک است. کل وقف کما فی المساجد والمدارس والربط بناءً على القول بعدم دخولها في ملك المسلمين كما هو مذهب جماعة، فإن الموقوف عليهم در این فرضی که فک ملک است، إنما يملكون الانتفاع دون المنفعة، اینا مالک انتفاع هستند ولی مالک منفعت نیستند. فلو سکنه احد بغیر حق، حالا که مالک منفعت نیستن، اگر یک کسی ساکن شد بدون حق، فالظاهر انه ليس عليه اجرة المس، در اینکه اجرة المس تابع ملک المنفعه است و اینا مالک منفعت نیستن، فقط مالک انتفاع. و الظاهر ان محل الكلام في بيع الوقت انما هو القسم الاول، اونجایی که منفعتش را موقوفون علیهم مالکن. اما الثانی فالظاهر عدم الخلافی عدم جواز بیعه لعدم الملک، کاروانسرایی را یا مثلا مسجدی را مدرسه ای را رباطی را اینا را نمیشود فروخ، مسوقات بیع در اینها راه ندارد، خلافی در این معنانی. و دل جمله فکلامهم هنا فی ما کان ملکن غیر تلق لا فی ما لم یکن ملکا، فقا اینجا در کنار شرط تلق بحث کردن، گفتن یشترت و فی العوضین التلق فلا یجوز و بیعل، و معلوم میشه کلامشون در اونجاییست که ملکیتش محرز باشه، فقط تلق نباشه. و هین ازن فلو خرب المسجد و خربت القریه و انقطعت الماره عن الطریق الذی فیه المسجد، به طور کلی از بین رفت، اثری از آثار مسجد نی، هیچ عوده به مسجدیت اندرش امید نمی رود. لم یجز بیعه و صرف و ثمنه فی احداث مسجد آخر او تعمیره، و الظاهر عدم الخلاف فی ذلك کما اعترف به غیر واحد. نعم ذکر بعض الاساتین کاشف الغطاء بعد ذکر انه لا یصح بیع الوقف العام لعدم تمامیت الملک بل لعدم اصل الملک رجوعها الى الله و دخولها فی مشاعره، ذکر بعد از این که گفته این ملک یا ملک تام نیست، فرموده انه مع الیأس من الانتفاع به فی الجهت المقصوده یوجر للزراعه و نحوها مع المحافظت على الاداب اللازمه لها ان کان مسجدا مثلا، و احکام السجلات لئلا یغلب الید فیغزا بالملک و تصرف فائدتها فیما یماثلها من الاوقاف مقدما للاقرب والاحوج والافضل احتياطا و مع التعارض فالمدار على الراجح و ان تعذرت صرف الى غیر المماثل كذلك، یعنی با مراعات احوج و افضل، فإن تعذرت شرف فی مصالح المسلمین. فرموده است نسبت به عرصه مسئله این نحوه که فوقش این بعض اساتین گفته اجاره میدن. و اما غیر الارض من الالات والفرش والحیوانات و ثیاب الذرایح و نحوها فإن بقیت علی حالها امکن الانتفاع بها فی خصوص المحل الذی اعدت له کانت علا حالها، اگه میشه اونجا استفاده کنن استفاده میکنن، و الا جعلت فی المماثل و الا فی غیره و الا ففی المثال علا مامر، همینجور همون نحوی که نسبت به خود اجاره گفته شد. و این تعذر الانتفاع بها باقیتا علی حالها بالوجه المقصود منها او مقام مقامه اشبهت الملک بعد اعراض المالک و یقوم فیها احتمال الرجوع الی حکم اباحه تا یه مقدار از عبارت کاشف القطاع رو نقل کرده بعد شیخ اشکال کرده و فیه الی انقال و فیه ان اجاره الارض و بیع الالات حسنون لو ثبت دلیل علی کونه ملکن لل مسلمین. زمین مسجد اگه ملک مسلمین باشه میشه اجاره داد، اگه ملک مسلمین نباشد اجاره نمیشه داد. یا اون آلات و ادوات رو که ایشون فرمودن میشه فروخ، این در صورتیه که ملک مسلمین باشد. ولو علی نحو الارض المفتوحه عن وطن، که ملک همه باشد، ارض مفتوحه عن و ملک همه است و صرف همه میشد. لکنه غیر ثابت، ملکیت ثابت نی و المتیقن، اونی که ثابت است خروج اون مسجد و ماماسله است از ملک مالکش، اما دخولش در ملک مسلمین فمنفیون بل استصحاب عدم دخول در ملک مسلمین. نعم یمکن الحکم به اباحت الانتفاع للمسلمین، میشه زمین مسجد از انقطع الماره و خربت القریه و آلات و ادوات مسجد را بگیم مسلمان ها حق دارن استفاده کنن، لإصالت الاباحه کل شیء لک حلال و لا یتعلق علیهم اجره، میتونن استفاده کنن، هیچ اجرتی هم بهش تعلق نمیگیره. ثم انه ربما ينافي ما ذكرنا من عدم جواز بيع القسم الثاني من الوقف. ما قسم دوم از وقف یعنی مسجد و رباط رو گفتیم بیعش جائز نیست، اشکال می شود به ما ورده فی بیع ثوب الکعبه و هبته. روایات دارد که یه تیکه از ثوب کعبه رو گرفتن میگه میتونی بفروشی یا میتونی به دیگری هبه کنی. خب ثوب کعبه هم جزء قسم دومه، یعنی جزء اوناییست که منافعش ملک شخصی نیستش. به ما ورده فی بیع ثوب الکعبه و هبته مثل روایت مروان ابن عبدالملک باب 26 از ابواب مقدمات طواف، حدیث 3 کتاب الحج باب 26 ابواب مقدمات طواف حدیث 3، عنوان باب اینه، باب و حکم الانتفاع به کسوت الکعبه، این عنوان بابشه در مقدمات طواف. مثل روایت مروان ابن عبدالملک قال سألت ابا الحسن علیه السلام ان رجل اشترى من كسوة الكعبة ما قضى ببعضه حاجته و بقي بعضه في يده هل يصلح له ان يبيع ما اراد، اون چه مونده است میخواد بفروشه میتونه بفروشه. قال يبيع ما اراد و يهب ما لم يرد و ينتفع به و يطلب بركته. قلت اي كفن به الميت؟ قال لا. باش صوب کعبه را کفن میت نمی کنن، ظاهرا سرش اینه که این یه نوع بی احترامیه به صوب کعبه است، اون تبرکی که باید به تبرک باید بشد نه اینکه کفن مردش کنن. قال الله قیل و فی روایت اخرى، که این مرسله کلینیه، قیل و فی روایت اخرى یجوز استعمالو و بیع نفسه. میگه این حرفی که ما زدیم با این روایت ها منافات دارد، اینا قسم دوم بود، این دو تا روایت گو بیع هبش جایز و باز با او منافات دارد، اونی که فقها فرمودن ما ذکروا فی بیع حصیر المسجد اذا خلقت و جزوعه اذا خرجت عن الانتفاع، ستونهای مسجد که از انتفاع افتاد، حصیر مسجد که کهنه شد، گفتن که میشود فروختش، در حالتی قسم دوم شیخ فرمود که بیع جایز نیست، این با اون هم منافات دارد. اللهم الا ان یقال ان ثوب الکعبه و حصیر المسجد اینا از قبیل مسجد نیستن، اینا مبذول برای مسجدن و ملک مسلمین. حصیر مسجد، فرش مسجد، ثوب کعبه اینا رو دادن به مسجد، با خود مسجد فرق داره، مسجد فک ملک است و ملک کسی نیست، ولذا فروشش جائز نیست. اما حسیر رو که دادن به مسجد، حسیر ملک مسجد شده و ملک مسجد شده ملک مسلمین، ملک از برای مسلمینه. حسیر رو وقتی وقف بر مسجد میکنن این میشه ملک برای مسلمین و ملک مسلمین به اش جائزه. فیکون کسایر اموالهما و معلوم ان وقفیت اموال المساجد والکعبه من قبیل القسم الاول و لیس من قبیل خود مسجد. اینا از اونان که ملک موقوف علیه من و مثل خود مسجد نیست که فک ملک باشد. فهیه ملکون للمسلمین فلناظر العام التصرف فی مکاسب مادر عالم، شاید هم عالم باشد یعنی حاکم شهر، فلناظر العام التصرف فیه بالبیع. نعم فرق بین ما یکون ملکن تلقن چل حسیر المشترا من مال المسجد. باز حسیران ورد دارد، یه وقت یک کسی حسیر رو میخرد برا مسجد این میشه ملک مسلم، یه وقت مسجد یه درآمدی دارد که میریم یه حسیر براش میخریم، اینجا ملک مسلمین است و بیعش جائزه. فهازا یجوز للناظر بیعه مع المصلحه ولو لم یخرج عن حیز الانتفاع بل کان جدیدا غیر مستعمل. فرق بین حسیری که از اموال مسجد گرفتن با حسیری که وقف مسجد شده است اینه که اون تابع شرایط بیع وقفه، بیعش جائزه اما تابع شرایط بیع وقف. اینی که ملک مسجدش کردن، از اموال مسجد گرفتن ملک مسجد کردن، این ملک مسجده، بیع تابع مصلحت است، واقف متولی و ناظر هر وقت مصلحت دید میتونه بفروشد ولو کهنه هم نشده باشد. و بین ما یکون من الاموال وقفا علی المسجد کالحسیر الذی یشتری الرجل و یزعه فی المسجد و صوب الذی یلبس البیت فمثل هذا یکون ملکا للمسلمین لا یجوز لهم تغییره عن وضعه الا فی مواضع یسوق فیها بیع الوقت. اما اونی که از مال مسجد گرفتن او اینجور نیست، اونو میتونن بفروشن در صورتی که براش مصلحت باشه. بعد هم باز اشکال کرده که نسبت به جزوع منکسره چه فرقیست بین جزوع و بین ابنیه مسجد که در جزوع گفتن بیعش جائز است. الی ان قال و کیف کان فالحکم فی ارض المسجد مع خروجها عن الانتفاع بها رأسن هو ابقاؤها مع التصرف فی منافعها کما تقدم عن بعض الاساطین او بدونه. و اما اجزاؤه کجزوع سقفی و آجره من حائط المنهدم فمع المصلحه فی صرف عینه یجب صرف عینه فی لان مقتضا وجوب ابقاء الوقف و اجزاء علی حسب ما یوقفا وجوب ابقاء جزءا للمسجد لكن لا يجب صرف المال من المكلف لمعونته بل يصرف من مال المسجد او بيت المال. این کلام شیخ رضوان الله تعالی علیه. در اینجا شیخ متعرض مطالبی شده است که ما حالا ببینیم میتونیم مطالب شیخ را عرض کنیم و ببینیم کدوماش درست است و کدوماش نادرست. مطلب اول این که شیخ بین وقف ها فرق گذاشت، یه وقفی را فرمود ملک است برای موقوف علیهم، یه وقفی را فرمود ملک موقوف علیهم نی بلکه فک ملک است. این حرف درست؟ بله، مسجد ملک کسی نیست، وقف رباط و کاروانسرا ملک کسی نیست، اینا فک ملک است. اما حمامی رو وقف میکنه که از منافعش اولادش استفاده کنن، منافع ملک اوناست، فلذا میتونن اجاره بدن و اجرتش را بگیرن. این فرقی که ایشون فرموده است، این فرق درسته. مطلقا مثل مسجد و رباط و غیر اینها، اینا همه فک ملک است. علامه در قواعد نسبت به مسجد میفرماد فک و ملکن که تحریر، مسجد فک و ملکن که تحریر. اما در وقف بر جهاد میگه اونا ملکن لله تعالی. عبارت قواعد رو بعد مراجعه بفرمایید. میگه مسجد فک ملکن که تحریر، و اما وقف بر جهاد، مدرسه رو وقف بر طلبه ها کرده، کاروانسرا رو وقف بر متردگین کرده، پارکینگ رو وقف بر ماشین ها کرده که میاند و میرن، اونجا ملکن لله تعالی. به این عبارت اشکال شده که در هر دو جا فک ملک است، هیچ فرقی با هم در فک ملک ندارد، کما این که هیچ فرقی ندارد که هر دو ملکن لله تعالی. به هر معنایی که مدرسه ملکن لله، به همون معنا مسجد هم ملکن لله، بلکه مسجد در ملکن لله بودن اولاست. این عبارت علامه در قواعد محل اشکال قرار گرفته. چگونه علامه فرموده است مسجد فک ملکن که تحریر، رباط و وقف بر جهات، اما در وقف بر جهات میگه اونا ملکن لله تعالی. عبارت قواعد رو بعد مراجعه بفرمایید. میگه مسجد فک ملکن که تحریر، و اما وقف بر جهات، مدرسه رو وقف بر طلبه ها کرده، کاروانسرا رو وقف بر متردین کرده، پارکینگ رو وقف بر ماشین ها کرده که میاند و میرن، اونجا ملکن لله تعالی. به این عبارت اشکال شده که در هر دو جا فک ملک است، هیچ فرقی با هم در فک ملک ندارد، کما این که هیچ فرقی ندارد که هر دو ملکن لله تعالی. به هر معنایی که مدرسه ملکن لله، به همون معنا مسجد هم ملکن لله، بلکه مسجد در ملکن لله بودن اولاست. این عبارت علامه در قواعد محل اشکال قرار گرفته. چگونه علامه فرموده است مسجد فک ملکن که تحریر، رباط و وقف بر جهات، اینها ملکن لله تعالی. هر دو ملکن لله تعالی به یه معناست، بلکه مسجد اولاست به ملک، و هر دو هم فک ملک است. حق در جواب و دقت در جواب اونیست که بعضی ها گفتن، و اون اینه که در باب مسجد خلافی نیست که فک ملک است ولله تعالی. در باب اوقاف بر جهات خلاف است که آیا جهات مالکن یا لله تعالی. و علامه در قواعد وقتی به مسجد رو بفرماد، فرموده المسجد و فک ملکن که تحریر، وقتی به مثل وقف بر جهات رباط و مدارس رسیده، می فرماد الاقرب انه ملکن لله تعالی. الاقرب که اشاره به خلافه، الاقرب اشاره به خلاف. اگر می خواست هر دو رو در کنار هم بیارد، اگر الاقرب را در هر دو می آورد، نتیجه این می شد که مسجد هم محل خلافه، در حالت که مسجد محل خلاف نیست. اگر اقرب را در هیچ کدام نمی آورد، هر دو را می فرمود فک و ملکن، اشاره به خلاف نشده بود و مثل هم حسابشون کرده بود، در حالتی که اینا مثل هم نیستن. علامه برای اینکه اشاره کند که مسئله فک ملک در مثل وقف بر جهات محل خلافه، اون را جدا آورده و الاقرب فرموده. در مسجد که رسیده، چون محل خلاف نبوده، ارسله و ارسال المسلم، چاره غیر از این نداشته. اگر میخواست بگه هر دو فک و ملکن، ملکن لله تعالی، ارسال المسلم، این اشاره به خلاف نداشت و خلاف واقع بود، بر اینکه در مثل رباط و جاهای دیگه محل اختلاف. اگر هر دو رو می‌فرمود الاقرب، نسبت به مسجد حقش ادا نشده بود. علامه می‌خواسته بفهموند یکیش محل خلاف است در فک ملک بودن و عدم انتقال به موقوف علیه، و یکیش محل خلاف نی، فرموده اما المسجد فکملکن کالتحریر و اما الوقف علی الجهاز فلاقربا انه ملکن لله تعالی. یعنی در حقیقت هر دو ملکن لله تعالی، یعنی در حقیقت هر دو فک و ملکن. اما برای بیان اختلاف و اتفاق در مسئله این عبارت رو بیان کرده، این بهترین جوابیه که داده شده و این دلیل بر این است که فقها ما قدس الله اسرارهم چه دقتی در عبارتها داشتن. اینجور نبود است که صدواری فقه بنویسن، سیل بندی فقه، سیل واکنن یه وقت ببندن، این نبوده. رو کلمه کلمش دقت میکردن و عنایت میفرمود. خلو پس این حرفش درسته، ما هم قبول داریم همه جا وقت فک و ملکن در این قسم دوم. مطلب دیگری که ایشون دارد این که در قسم دوم میفرماد بیعش جائز نیست، چون در بیع ما ملک میخواییم و وقف قسم دوم ملک احدی نیست. این اولا منقوض است به بعضی از موارد که ملک احدی نیست و در این حال بیعش جائز است. حاکم اگر اموال زکوی رو گرفت، گندم ها رو یه جا انبار کرده است، حالا میخواد این گندم ها را به جاش پول وجوهات بردارد، پول رو بده به فقرا، گندم ها رو مصرف وجوهات کنه. بنابراین حق همینه که ملک شخصی که نی، ملک شخصی نی. در اون روایت از امامه موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه سامن الائمه است که عرض کرد راوی مقدار پول از بابات حلومن مونده چیکارش کنم، فرمود اگر از شخص بابام بوده بده به ورثه، اما این کان للامام فلی. آقای فلسفی عوض الله و عبقا بعد از فوت آقای بروجردی خیلی قشنگ تعبیر میکرد، میفرمود پول شخص به ارث میرسد نه پول شخصیت. وجوهات که ملک شخص نی، خب حاکم میخواد وجوهات رو با زکوات تبدیل کند، بیع کند، مالکش کیه؟ بیع بلا مالک، ملک از دست آورد که مالکی وجود ندارد. کلیه در ذمه رو یه کسی میخواد بفروشه، 100 من برنج 6 ماه دیگه رو من الان میخوام بفروشم، قبل از آنی که من بفروشم کی مالکشه؟ کلیه در ذمه رو که قبلا بعد از فروش، البته اون مالک ذمه مشتری، مالک ذمه بایع میشد، اما قبل از فروش که ملک نی. پس اولا نقض میشود که نه، بعضی از موارد ما داریم که بیع هست ولی ملک نیست، لا من طرف المبی و لا من طرف ثمن. این اولا. و ثانیا بیع عبارت است از مبادله مال به مال و یک حقیقت عرفیه است. این حقیقت عرفیه صادق است ولو ملکیتی در کار نباشد. بیع صادق است در صورتی که ملکیت نیست، مثل همینجا میتواند مدرسه را بفروشد، میتواند کاروانسرا را بفروشد، ولو کاروانسرا کسی مالکش نیست ولی میتوند او را بفروشد، برای اینکه ما در حقیقت بیع عند العقلا مالکیت را معتبر نمیدانیم. بیع صدق میکنه، میگن باع رباط را، باع مدرسه را، مدرسه را فروخت، بی مبادلت و مالن به مالن. در صدق عرفی ملکیت اخذ نشد. و اما الاستدلال على اشتراطه في الشرع به قوله علیه السلام کما هو المنقول لا بیع الا فی ملکن، اون لا بیع الا فی ملکن احتمال دارد ملک الامر باشد نه ملک العین. لا بیع الا فی ملک الامر، ولذا ولی میتونه بفروشد، قیم اموال صغیر رو میتونه بفروشد با اینکه فروشنده ملکش نیست. قیم صغار یا ولی طفل که مالی رو میفروشد مالک نی، داره میفروشد، پس دو بیعش درسته. لا بیع الا فی ملکن یعنی لا بیع الا فی ملک الامر، یعنی خلاصه اختیار داشته باشی، فروش اختیار میخواد، و این یک اصل عقلایی هم است. مال مردم که نمیشه فروغ از کیسه خلیفه نمیشه بخشید، نمیشه چی فروغ. لا بیع الا فی ملکن الا فی ملک الامر، نه ملک العین. این هم شبهه دومی که به فرمایش ایشون در این بحثش هست. مالکه یعنی چی؟ مالکه یعنی چی؟ للامامه یعنی چی؟ یعنی مالک الامر است. مالک الامره، مالک الامر. یعنی مالک الامر غیر از این یعنی که صاحب اختیارش مصرفش کنه. قیم سقار مالک هست یا نه اموال سقار را؟ میگن ظاهرش اینه که از کجا میگی ملک العین؟ بعد از آنی که این همه تخصیص ها باید بهش بخوری، لا طلاق الا فی نکاح لا بیع الا فی ملک، مناسبت و حکم موضوع میفهمونه، این اختیاردار باید باشه، ملک العین صاحب اختیار. ملک ملک یوم الدین یا مالک یوم الدین، نه یعنی اونجا یه بازاری هست و خود. ملک یعنی صاحب اختیار، یعنی قدرتمند. ما هازا بشر این او الا ملکون، ملک اونجا کجا؟ لا بیع الا فی ملک، این کجا سر ملک العین؟ فی ملک العین اختیار. ملک به معنی اختیار. شما از کجا میگید ملک یعنی حقیقت اعتباریه؟ میگم ادنا مناسبت. آخه ملک یعنی اختیار، معنای حقیقی ملک اختیاره. اصلا به اون اضافه هم که میگن ملک معنای مجازیه، ولی حقیقت ملک صاحب اختیار، صاحب اختیاره. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. ملک یعنی صاحب اختیار. توجه بفرمایید، توجه بفرمایید. لا بیع الا فی ملکن یعنی صاحب اختیار، ظاهرش اینه به مناسبت حکم موضوع. نه لا بیع الا فی ملک العین، خیلی از بیعها باید باطل باشه. این هم اجازه فرمایید رد بشه. نه نه، فی ملک مالی نه، ملک به این معنا اضافه عقلاییه. حتما باید. پس چه جوری میفروشن؟ پس چه جوری اموال خمس و زکات رو میفروشن؟ چه جوری اموال سقار رو میفروشن؟ حکومت مالکه یعنی چه؟ عنوان حکومت چه جور مالکه؟ به وارثاش میرسه؟ پس ملک آقای بزرگوار، ملک حقیقتی است که منتقل به وارث میشود، سلطنت دارد. حکومت چی چیه؟ صاحب اختیارشه. حکومت مالکه یعنی صاحب اختیارش. این فارسیش دیگه، شما عربیش نکنید. فارسیش اینه، ما حکومت مالکه یعنی صاحب اختیارش. خدا مالک زمین و آسمانه یعنی سرمایه داره. نه یعنی اشراقیت چی آقای بزرگوار؟ تو مارمزونیه مالکیت اشراقیت چیه؟ میگم خداوند صاحب اختیار است. تعبیر میدونه، ما نمیفهمیم اونا چی میگن، ما نمیفهمیم اونا چی میگن. من بزرگان رو کاش بس. هیچ وقت در مباحثه یادتون باشه اسم بزرگان زنده رو نیاری. این دلیل بر ببینید، من کار به اون ندارم. من میگم مالکیت اشراقی رو ما نمیفهمیم یعنی چه. ما نمیفهمیم یعنی چه که امام میگد انبیا توجهشون به کثرت را برای خود از گناهان کبیره میدانستن. خب اینو ما میفهمیم، توجه به کثرت با اینکه امر هم شده اونا از معاصی که اصلا کثرت یعنی چی؟ توجه به کثرت یعنی چی؟ انه لیغان و علا قلبی و 70 مرتبه میگفته استغفر الله. این یعنی چی؟ از شب تا صبح، مگر گوش نمیدادی امرو بعد ظهر؟ از شب تا صبح آغاز این رو میفهمم. اما میگم من اهلش نیستم، من نمیتونم خوب بفهمم ملکیت اشراقی یعنی چی؟ اشراق چی میگه؟ اشراق چی میگه؟ مسجد چی میگه؟ اینا رو من نمیفهمم. توجه بفرمایید. و اما مطلب سوم، توجه کنید، مطلب سومی که ایشون دارد، ایشون فرمودن که اگر منفعت مسجد را کسی از بین ببره ضامنش نیست. منفعت مسجد را کسی از بین ببره ضامنش نیست، یا منفعت رباط و امثال، برای اینکه ملک احدینی و زمان دائر مدار ملک و علل ید ما اخذت حتی تو ادی، هم میگه حتی تو ادی علل مالک، علالیت هم شاملش نمیشه. این هم ناتمام است، برای اینکه در باب زمان، زمان یک حکم عقلایی است. عقلا حکم کردن به زمان، شارع هم این زمان را امضا فرموده است. زمان اموال غیر و حقوق غیر یه حکم عقلاییست، شارع او رو امضا فرموده. در این حکم و بنا عقلایی ملکیت نقابیده، احترام و ارزش معتبر است. اگر چیز ارزشمندی را کسی تلف کند ضامن ارزششه، که در این ارزشمند حق تلف کردن نداشته است. اتلاف شیء محترم که حق اتلافش رو نداشته این سبب ضمان است، چه مالک داشته باشه چه مالک نداشته باشه. مسجد یه محله رو یه کسی کلنگ برداره و خراب کند، اینجور نیست که تا مسجد رو برداشته خراب کند بگه خب یه خلاف شرعه، بذاری خراب کنه بره، یه معصیت میکنه ما هم نهی از اون کار نمی کنی. بعد که خراب کرد خیرشو میگیرن اوغلا، میگن آه مسجدی که خراب کردی دوباره چیکار کن؟ بساز. حکم اوغلایی به زمانه یک کاروانسرا را وسط یک جایی کلنگ بگذاره خراب کنه، تراکتور بندازه خراب کنه، اوغلا او را ضامن میدانن. زمان و تعهد و جبران خسارت مال محترم یک حکم اوغلاییست. اونی که درش معتبر است احترام و مالیت در مضمون و عدم حق برای زامن، ملکیت درش هیچ اعتبار ندارد. تو زمان اندل اغلا چنین چیزی نیست و شارع هم همون را معتبر کرده است. عمل مسلمان محترم است، عمل مسلمان قبل از آنی که اجاره داده بشود ملک کیه؟ عمل زمان دارد. اگر یک کسی را گرفت زندانی کرد، یک صنعتگری را، حالا مخترعی را من میگم، اگر یک مخترعی را کسی گرفت زندانی کرد، دو ماه تو زندانش کرد بر رهاش کرد، اوغلا میگن چی؟ میگن این باید اجرت المثل کار او را در این مدت دو ماه بدهد. با اینکه این عمل قبل از آنی که منتقل به کسی بشد ملکیت ندارد. گرفت و زندانی کرده او را، در باب زمان ملکیت معتبر نیست. در باب زمان یک حکم اوغلایی است، احترام معتبر است، ارزش یعنی مالیت و عدم حق برای آقای زامن. و اما علالیت ما اخذت حتی تؤدی، که ایشون میفرماد حتی تؤدی الالمالک. اولا الالمالک در حدیث نیستش. علالیده ما اخذت حتی تؤدی، یعنی حتی تؤدی به هر کس، به صاحب اختیارش، به محل خودش. تؤدی الالمالک نی، یعنی حتی ترجع الى محله. تؤدی یعنی حتی ترجع الى محله. اگرم الالمالک باشد الغا خصوصیت می شود، خصوصیت می شود. میگیم مالک خصوصیتی ندارد و لذا منافع مسجد و اعیان مسجد زمان دارد. کسی که مسجدی را تخریب می کند ضامن است، کسی که مسجدی را غصب می کند ضامنه. رباط را هم زمان نسبت به عین است، هم زمان نسبت به منافع است. و مرحوم سید فقیه یزدی خوب فرموده، حقا با ایشونه، اون تو تقریر از بنده بود، که زمان یک حکم اوغلایی و یک بنا اوغلاست. شارع این بنا را امضا فرموده است با ادله مختلفه زمان. اوغلا زمان و تعهد خسارت را دائر مدار دو هم می دانن، مالیت و احترام، عدم حق برای ضامن. چیز دیگر به نام ملکیت در این بنا اوغلا وجود ندارد. حالا با سوالش مطالعه بفرمایید ببینید چیزی داره یا چیزی نداره. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.